أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودن شرایط استحقاق زکات برای مال و تجاره 5 شرط هست. از این شرایط 2 گفتیم، یکی حد نصاب بود، باید مال و تجاره رو اگر قیمت گذاری بکنیم به اندازه نصاب دینار یا درهم حداقل برسه. شرط دوم هم مزیع حول بود، چنانچه در خود زکات واجبه شرط بود، تو مال تجارم همینه. شرط سوم بقای قصد اکتساب هست در طول حول، یعنی مرتب قصدش تجارت باشه. حالا ایشون میگن قصد اکتساب، قصد اکتساب داشته باشه در طول حول. بعدم یک فرعی رو ذکر میکنن که اگر در اثناء حول عدول کرد از این قصد اکتساب و قصدش رفت به سمت قنیه، یه تجارت کرد و گفت که من میخوام یه قنیه داشته باشم، یه دارایی داشته باشم که باشم مایحتاج زندگی ما، یا حتی نمیخواد مایحتاجم حل بکنه، گاهی میخواد یه کناری بگذاره بر روز مبادا، گاهی اینطوری هست دیگه، از قصد اکتساب میاد بیرون، در دکونه میبنده. در این صورت دیگه استحباب نداره. اگر مجددن قصد اکتساب کرد، 2 بعدش قصد اکتساب بگه کرد، ما ابتدای حول از همون لحظه قصد اکتساب دوره شروع میشه. ما راجع به فرمایش ایشان فقط یه ایراد داریم و اون لفظ قصد اکتسابه. اینو نمیدونیم از کجا ایشون آوردن قصد اکتساب. یه توضیح بیشتر از قبل بدم، چون تو درس گذاشتم ایرادو گفتیم، توضیح بیشترش اینه: ما یه قصد اکتساب داریم قبل از عمل، یعنی نیت کرده که برد اکتساب بکنه، مثل پدری که با بچهش حرف میزنه، یه سرمایه هم در اختیارش میگذاره و میگه برو باش تجارت بکن و این بچه میخواد از ماه آینده مثلا یه کاریو بکنه، یه ما دو ما میره مشورت حتی ممکنه بکنه، قصد اکتساب داره اما تجارتی محقق نشده. ایشون میفرماند از حین قصد اکتساب دیگه تجارت صدق میکنه. این قطعا این نیست. یه قصد اکتسابی داریم بعد از اینکه شروع میکنه، یعنی حالا شروع کرد، رد خرید و فروش کرد، اینجا حتما باید قصد اکتساب داشته باشه، منطقه لفظ اکتساب دوباره اینجا غلطه، باید بگیم قصد تجارت. چون اگه گفتیم قصد اکتساب، دوره ما سوال میکنیم قصد اکتساب به چه منظوری؟ چون کسی که میخواد کسب بکنه دا گاهی حتی قصدش اینه که میخواد پول که دستش اومد بره نون بخره، و قصد اکتساب داره اما تجارت نه. مثل خود ماها، ما الان اگر کاری انجام میدیم یه پولی در اختیار ما گذاشته میشه، با این پول که نمیخوایم تجارت بکنیم، که قصد اکتساب هم داریم. پس کسی که قصد اکتساب داره که حتما تجارت نیست، اینو قبلا هم گفتیم. اما گاهی هم قصد اکتساب هدفش تجارته. تجارت چیه؟ قبلا گفتیم اما رو تکرار میکنیم، تجارت با خرید و فروش فرقش اینه که تو تجارت ها اصل سرمایه رو نمیذاره دست بین بره. اگه سرمایش مثلا 1 میلیارد هست، اینو حفظش میکنه. دومی که تو تجارت استمرار داره، یعنی یه بار نیست، تو خرید و فروش یه باره، میره نون میخره، ماست میخره، فرش میخره، خودرو میخره، ولی تمام اینا تجارت نیست، میخره برای که بیاره تو زندگیش ازش استفاده کن. اما فروشنده یه چرا؟ اون که دارد ماشین رو میفروشد به شما، اون قصدش تجارته. چرا؟ چون اگه مثلا به اندازه 5 خود رو تو نمایشگاه او هست، این کم نمیشه، یعنی اصل سرمایه رو حفظ میکنه و مرتب با خرید و فروش اضافه میکنه یا حداقل حفظش میکنه. حالا این تو شرط بعدی تصریح میکنه. الان میخوایم این لفظ قصد اکتساب رو حلش کنیم. اینا که سید میگن قصد اکتساب، این قصد اکتساب ظاهرا صحیح نیست. یه قصد اکتساب پس داریم قبل از عمل، که قبلش دارد قصد میکنه در اکتساب، این که خیلی ابهام داره و الان با فاصله 1 ماه مثال زدم که دیگه دقیقا بدونی چیه. تازه این 1 ماه هم همیشه این نیست. ببینید قصد اکتساب قبل از عمل گاهی قصد اکتساب است برای مایحتاج، اصلا کاری به تجارت نداره. گاهی قصد اکتساب است برای تجارت. هر دوش هیچ کدوم تجارت، قصد که محقق تجارت که نیست، که نیت داره. اما اگه فرض کنید بعد منصرف شد، حالا میگم یه ماین بچه تاجر بوده، بعد از عمل هم باید دقت بکنیم. بعد از عمل کسی که وارد تجارت شد قطعا قصد تجارت رو میخواد، اما نه قصد اکتساب که ایشون فرموده. قصد تجارت بگیم. چرا قصد اکتساب غلطه؟ باز به خاطر اینه که اکتسابا میگه داری کسب میکنی به چه هدفی؟ هدف گاهی تجارت گاهی نه بیعه. خب این دوتا هدفه. کسب میگه؟ چرا؟ دیگه چرا؟ اگه میخواید تو لفظ مناقشه بکنید پس لفظ اصلاحش کنید. یه قصد اکتساب مراد تجارت هست. ما مناقشه لفظی که نمیخوایم بکنیم که. پس قبول کردید که ایراد هست، منتها دارید اصلاح لفظی میکنید. میگید مراد از اکتساب تجارت. خب چه اشکاله لفظ تجارت رو بگید؟ اکتساب کسبه. اگر من یا شما یه جا رفتیم، منبر رفتیم و قصدمون کسبه، میخوام یه پولی در بیاریم، میریم نم سخنرانی میکنیم، میریم کتاب مینویسیم، میریم نم بعضی که شغلایی دیگه میرن تو آموزش پرورش، بالاخره قصدش اکتسابه. یه حقوق میخواد بگیره، رفته تو اداره مثلا حقوق داره میگیره، وقتی داره زحمت میکشه در مقابلش، همه اینا اکتسابه. تو معنای اکتساب استمرار نخوابیده، تو معنای اکتساب هدف نخوابیده. اکتساب یعنی کسب و اختیار، تهش و ته اختیار بدونید یا ته زحمت بدونید. بگید عملی که انسان با زحمت یه کاری میکنه اینو میگن اکتساب. اما اینکه بعد هدفش چیه، مراد از این کسب پول آیا میخواد باش تجارت بکنه؟ گاهی هست، اما گاهی هم نیست. مرادش از اکتساب اینه که میخواد حفظ بکنه، همطور یه دارایی داشته باشه. بعضی هستن همطور پول جمع میکنن چون نگرانه آیندش، خود یه دارایی داشته باشه. خب اکتساب کرد اما تاجر نیست، تجارت نمی کن. خب این شرط سوم که به جای بقای قصد اکتساب که سعید گفتم، میگیم بقای قصد تجارت، باید در تمام حول قصد تجارتش باقی باشه. دیگه این بحث تمامه. طبق نظره ایشون تجارته، طبق نظر ما نه. یعنی لفظ ایشون قصد اکتساب ایرادش همینه که اگه یه بار این کار کرد، یعنی که تجارت نمیگن که. اما اگه لفظ اکتساب رو برداشتید و تجارت جاش گذاشتید، تو مفهوم تجارت شرط بقای رأس المال این چه که حالا میگیم الان هست. شرط چهارم در تجارت بقای رأس المال هست به عینهی، طول الحول. این شرط چهارم تقریبا اجماعی هم هست. این که میگم تقریبا، این کلمه به عینشی، به عینشی ما میگیم باز ایراد داره. به عینهی رو حسرش بکنید دیگه عبارت درسته. بقا و رأس المال طول الحول. تجارت اینه که اگه مثلا 1 میلیارد سرمایه اوست، در طول سال 1 میلیارد کم نشه، یا باید هم تو حفظ مونه یا بیشتر بشه. و اما اگه ناقص شد دیگه اینا ما تجارت نمیگیم و دیگه استحباب زکات نداره. ممکنه حالا تجارت هم باز بهش بگیم، در صورتی که مثلا 1 بار اتفاق بیفته. ولیکن نکتش اینه که اگه رأس المالش نقیصه بهش وارد شد، وضیعه تو تعبیری که بود، یا تعبیره دیگه کساد، نام تعبیره عربیه که داریم تو روایت ها، اگه یه مقدار کم شد، حول شکسته میشه. مثلا 8 ماه گذشته بود، بازار خوب بود، ماه 8 یه مرتبه کم شد سرمایش، 1 میلیارد شد 900 میلیون. هیچی، این 8 ماه این گذشته دیگه حذف میشه. از وقتی که دوباره سرمایه حفظ میمونه و شروع میکنه تجارت، ابتدای حول دوباره آغاز میشه. یعنی حالا با 800 میلیون اگر تجارت میکنه و 1 سال بمونه، حالا 800 میلیون از حالا باید 1 سال بمونه تا مستحب باشه زکاتش. و اما ایراد ما راجبه کلمه به عینهی، بقا و رأس المال به عینهی، به عینهی برای چی گفتم؟ قطعا ما به عینهی رو نمیخوایم. اصلا تو تجارت چیه؟ تجارت اینه که رد میکنه رأس المال، رد میکنه چیزی که جاش میاد، پس این رأس المال باقی نمیمونه که. اون چه باقی میمونه مالیت اوست، نه عین او. بزا اصلاح عبارت این میشه، بقا و رأس المال به مالیتهی طول الحول، به جای به عینهی. اصلا عبارتشون متحافظه با شرط پنجم هم هست. حالا شرط پنجم که میخونیم میبینیم سید عکسش گفته، اصلاح کرده. نمیدونیم شرط چهارم بپذیریم یا شرط پنجم. بزا شرط چهارم حتی طبق نظر خود سید هم ایراد داره، اما ممکنه ما بگیم کلمه به عینهی باز یه چیز دیگه مرادشون بوده. آقا باید دفاع بکنن که معمولا اصلاح عبارت میکنن، بگن این به عینه منظور مالیته هست. اگر دوره اصلاح بکنیم مناقشه لفظی نمیخوایم بکنیم، اما دیگه ما هستیم، ما عبارت ها هم ایراد داره، عبارت ها اصلاحش بکنیم، به جای به عینه میگیم به مالیته، یه اشکال نداره دیگه. اما این که بگیم کلمه به عینه منظور مالیته، اینو ما نمیتونیم بپذیریم. این که و اما همین شاید است که غلط است دیگه، شاید هم نباشه. کلمه به عینهی بقاء عین جنس، پنج تا خود رو تو نمایشگاه گذاشته، بقاء عین یعنی چه؟ یعنی باید یک سال این پنج تا خود رو باشد اینجا. این که تجارت نیست که، تجارت اینه که اینا رو رد میکنه جاش ماشین دیگه میاد. پس بقاء عین ایراد داره. اون چه درست هست چیه؟ بقای مالیته. الخامس هر شود که این پنجمی همون شرطش که این مرتب گفتیم که رأس المال نباید کم بشه، لذا مرتب طلب میکند به رأس المال، این یطلبه به رأس المال. این عبارت هم از نظر ادبی ایراد داره، دار نمیتونید درست معنا بکنید، به خاطر اینی که عبارت کم بود داره. چی باید اضافه کنیم به عبارت؟ خیلی چیز هم تو به ذهنم میرسه. ان یطلب به رأس المال او به زیادته، ان یطلب به تجاره به مقدار رأس المال، بیام چی چیزی دو تا کلم که اضافه کنیم تقریبا مراد واضح میشه.
یه موضوع بس تجارت دیگه.
بله. چی؟
موضوع بس هم تجارت اینجا.
میدونم مقابلش رو نمیخوام بگیم، نمیخوام بگیم تجارت نیست. شرط تجارتی که استحباب داره زکاتش اینه که این رأس المال کم نشه. اینو داریم میگیم، چون گاهی تو تجارت میکنه اما یه میلیاردش که مثلا خسارت پیش وارد شد 900 میلیون 100 میلیون ضرر کرد، این دیگه زکاتش مستحب نیست. این یطلب به رأس المال، بارو با مقابله گرفتن، یه همچین چیزی تو ذهنشون ظاهرا بوده. اما طلب بکند به واسطه یه تجارتش رأس المال، مقابل رأس المال رو. وقتی میگیم مقابل رأس المال، ضد اون کلمه به عینه هست که اون بالا گفته، چون بابای مقابل است دیگه. پس چی میشه؟ یعنی رأس المال رو میدهد و جاش یه چیز دیگه میگیره. پس اون بالا گفتن که باقی باشه عین رأس المال. اینه که گفتم اون شرط چهارم اصلا تعافی داره با شرط پنجم. این تصامه های شما احتمالش رو میدادن که از این دفاعی ها بکنید. آقا هم همین حرف رو زدن دیگه، حالا اما بعد حرفشون رو پس گرفتن. ولی تا من اصلاح میکنم، اما بعد شما میگید مرادشون هم همونه. نیست این تو کلمه به عینهیه، عینه که من نمیتونم بگم مرادشون غیر عینه که. جواب من و شما بدید، هم گرم این این پول رو من ازتون میخوام، منظورم چیه؟ جواب منو بدید تو، من میدم دیگه اینو ول کنید دیگه. من میگم این این دفترتون رو میخوام، منظور از این چیه؟ چرا میگی سعیه؟ این سعیه داره دادون تواضع میکنه. من گرم اصلا یه بارت رو ول کنید. ببینیم ما اگه تو سخن با هم داریم حرف میزنیم، میگم این این خودکار هم از شما میخوام. کلمه این معنا داره دیگه، مالیتش که نخواستن که. وقت شما میرید یه خودکار دیگه میارید میگه بیا، یا من اینا نگفتم. اون خودکاری که با چیز نوشتی، با دست مبارک حدیث نوشتی، اینا من این خودکارو برای برکتش ما میگم، عین اینو میخوام. کلمه عین معنا داره، وقتی ورش میداریم بله. حالا یه حال شما تو الفاظ خیلی نمانید، اما بالاخره لفظ بار معنایی داره. تو شرط پنجم میگن طلب بکنید معادل رأس المال رو. خب وقتی میگیم معادل رأس المال رو طلب بکنه، پس خود رأس المال رد میشه، رد میشه، جاش میاد. اصلا تجارت معنیش همینه، تا رد نشه ثمن و مثمن که اینا تجارت محقق نمیشه که. حالا شرط پنجم اینه که یا معادل رأس المال دوباره بگیره یا به زیادته، که معمولا به زیادتن هست. این شرط پنجم برای چی میگن؟ میگن در طول حول باید ضرر نکنه. همش هر چی داره تجارت میکنه یا معادلش دوره بیاد یا بیشتر. چی میخوام بگن؟ مفهومش اینه که اگر مثال، حتی سید اینجا میذارن، میگن اگر رأس مالش 100 دینار مثلا و طلب کرد به نقیصه، این طلب کرد به نقیصه و از نظر اصطلاح بازار غلطه، دور شما ای به من ایراد نگیر، شما نمیتونید عبارت رو معنا کنید. کسی دنبال نقیصه نیست، طلب به نقیصه و درست نیست. باید بگن طلب بکنه تجارت را ولی که نقیصه وارد بشه. ولی شخص که دنبال نقیصه نیست که، این طلب به نقیصته، اون خود شرط پنجمش هم میگم یه جوریه عبارت، این یطلبه به رأس المال نمیشه درست معنا کرده، باید یه چی بشه اضافه کنی. در صورت اگر طلب کرد به نقیصته، دیگه این به من ایراد نگیره، این عبارت کتاب است، طلب کرد نقیصه را، معادل نقیصه را، یعنی میخواست 100 میلیون کم بشه، عبارتش اگه طلب کرد نقیصه رو در اثناء سنه، ولو نقیصه خیلی کم باشه، ما مثال 200 میلیون زدیم، نه، اگه 1000 تومانی از 1 میلیارد میگم که ایشون مثال 1 حبه از قیراط رو مثال میزنه، ببین 20 قیراط 1 دیناره، بعد تازه این اومده میگه 1 حبه از قیراط. خب اگه در این حد تو تجارتش کم شد، اونم در 1 روز، در طول 360 روز 1 سال همیشه خوب بودن، 1 روز 1 تجارت کرد و اون روز چی شد؟ 1 حبه کم شد، بلافاصله میگن زکات ثابت شد. خب حالا زکات ثابت شد دنبالش چی؟ دنبالش که توضیح ندادن، یعنی دوره حول از حالا شروع میشه، یعنی رأس المالش الان با این مقدار کم آغاز میشه، ابتدای حول حالاست، از حالا به 12 ماه بگذره، دوره مثلا 8 ماه گذشت خوب بود بازار، 1 روز دوره 1000 تومانی دوره کم شد، هیچی، دوره زکات استحباب نداره. این شرط رو از کجایشون استفاده کردن؟ یه روایتی داریم که حدیث 1 باب 3 از ابواب ما تجب و فیه زکان فرمودن و این کنت انما تربست و بهی، یعنی درنگ میکنی و اقدام نمیکنی، لانک لا تجد الا وزیعتن، مرتب میبینی که بازار کساده، به این خاطر درنگ میکنی، دست نگه میداری، فلیس علیک زکاتون حتی یسیر ذهبا او فضتا، یسیر از ذهبن و فزن باز معناش باید اضافه کنیم، یعنی دور ذهب و فزهی بشه که داری باش تجارت میکنی و دیگه وضعیه نباشه، به حد نصاب باشه. نه حتما ما اینا رو میخواییم. یه دو تا مطلب دیگه هم اینجا آخر بحث سید اضافه میکنن. اولا میگن مراد از رأس المال همون ثمنیست که مقابل متاع قرار میگیره. هر ثمنی که مقابل متاع قرار میگیره اینو میگن رأس المال. پس ثمن لازم نیست حتما پول نقد باشه، اینا نیاد تو ذهنمون. ما مثال خود رو زدیم، کسی که تجارت خود رو میکنه، خب رأس المال چیه؟ 5 تا 10 تا خود روه. کسی که تجارت پوشاک میکنه، مغازش پر لباسه، پول نقد داره کما، اما رأس المالش ایناست. حالا یه حال هر چیزی که به عنوان ثمن قرار میگیره و توی معامله ای قرار میگیره اینو میگن رأس المال، از نگاه او اینه. یکی هم بحث زکات. یه فرمانی که مرتب گفتیم با این شرایط پنجگانه زکات مستعده چقدره؟ در هر 40 دیناری 1 دینار، همون چیزی که 1/40 که قبلا داشتیم، مقدارش 1/40 ربع العشر یا نصف العشرین. آخر این مسئله هم میگن والاقوا تعلقها بالعین. اقوا اینه که زکات به عین تعلق میگیره، چنانچه در زکات واجبه هم همین حرفو زدیم. خب منظورشون اینا باید توضیح بدیم، چون دوره اینجا دو تا منظور میشد گرفت که یکی صحیحه یکیش دوره غلطه. اون که صحیح هست و مراد سید بوده همینه که زکات ها روی عین می آید. در مقابل چی؟ در مقابل ذمه. اگه یادم باشه دین رو می گفتیم رو ذمه میاد، رو عین مال نمیاد. ازا طلبکار نمیتونه مدیون رو وادارش کنه که از عین این مال به من بده، میگه من از یه مال دیگه میخوام بده. اما زکات تعلق به عین است. این بحث رو قبلا هم گفتیم، اینجا هم سید دارن تشبیه میکنن، میگن الان که داریم میگیم زکات به عین تعلق میگیره، همونطوری که تو زکات واجبه میگفتیم به عین تعلق میگیره. این اصل مطلبشون. اما یه وقت هم هست که عبارت رو جور دیگه معنا کنیم و بگیم تعلق زکات به عین یعنی همون شرط چهارم. عبارت اگه اون شرط چهارم نبود اینا میشد اینطوری هم معنا بکنیم. و بگیم چی؟ بگیم زکات روی عین میآید، پس عین رو نمیتونی بفروشی، حق نداری جا به جا بکنی، باید نگه داری 1 سال تا زکاتش مستعد بشه. اگه اینطور معنا بکنیم دور عبارت غلطه. منطور مراد سید این نیست دیگه، اینجا مشخصه، چون نظیر آورده. میگن آنطوری که تو زکات گفتیم، خب تو زکات توضیح شد دادیم و گفتیم در مقابل ذمه است، نه این در مقابل این دوم. ببینید رد و بدل که میشد، این میرد یه این دیگه میاد. اما یه وقتی که میگیم زکات به این است نه به ذمه، این این اموالی که موجوده، این عبارت درسته، اون عبارت غلطه. حالا یکی از بزرگان برای آقا میگم که تا ما اینا میگیم دارم میخوان اصلاح کنن، میگن نه قطعا مراد سیدی نبود. میدونم مراد سیدی، خودم دارم میگم که مراد سیدی نبوده، عبارت رو دارن میگن. نویسنده و گاهی عبارت رو می نویسه مرادش درسته، اما عبارت دوتا معنا داره، خود نویسنده هم توجه نداره. وقتی توجه نداره عبارت رو اصلاحش نمی کنه. وقتی اصلاح نمی کنه خواننده که میاد بالا سر عبارت، گاهی ممکنه تو معنای غلط بیاد تو ذهنش، گاهی هم دوتا معنا میاد تو ذهنش. نتیجه اینه که عبارت معنای وسیع داره. حالا یکی از بزرگان اومده ایراد گرفتش به سیم که این عبارت اشتباه است. چرا میگه زکات به این تعلق میگیره و زکات به مالیت یه اموالش تعلق میگیره نه به اینش؟ جوابی که به اون آقا میدیم اینه که مراد سید از تعلق زکات به عین، اینجا منظور عین در مقابل ذمه، عین در مقابل ذمه همون مالیته، همون. و از کجا اینا میفهمید؟ از دنبالش میگن کما فی زکات الواجبه. و وقتی میریم بحث زکات واجبه رو نگاه میکنیم که قبلا خوندیم اونجا دیگه اینا رو توضیحش رو داده. وقتی یک کسی میره با خود رو میده و یه چیز دیگه میخره، خود رو رو سمن قرار داده دیگه. شما خود رو رو تو فروشگاه به نظام تو ذهنتون نگه داشتی،
نه مثلا خود رو
قصدش داره مالو تجارش، خود رو مشتری میاد سمنو بهش میده،
مشتری
نیست، خودش مشتریه. مثال ذهنتون جا به جا بکنید و میگید مشتری سمن آورد، نه خود این تاجره سمن آورد، سمنش چیه؟ یعنی معمولا ما پول میدیم برنج میخریم، درسته؟ آیا کسی برنج آورد آه گفت من گندم میخوام، سمنش چیه؟ برنج. چی؟ نه مالیتشه، همینه گفتیم اون کلمه چهارم دیگه اصلاحش کردیم، شاید چهارم میگیم مالیتشه. یکی سه مرتب داره تجارت میکنه، حالا سمن و مسمنش هم فرقی نمی کنه، بالاخره تاجرات چه سمن واقع بشه چه مسمن واقع بشه، میگن مراد از رأس المال اینه. اینش مهم نیست، اون چه مهمه اینه که بالاخره این رأس المال تو این تجارت ها میمونه و مرتب دارد اضافه میشه، خرج زندگی هم دارد میکنه. ما قبل اینو صحبت شده شد که مسئله بعدی هفت و مسئله هست سید اینجا مطرح میکنن که این بحث زکات رأس المال دیگه تمام بشه. مسئله اولشون اینه که با نصاب رأس المال دو جور ما میتونیم تصور بکنیم. گاهی میشه که میاد با سرمایه تجارتش یه چیزی رو میخره که زکوی نیست، ولی کن گاهی هم زکوی میخره. چیزی که اینجا سید میگن، میگن که گاهی مال و تجاره او مال زکویست. بذارید اول فرمایش سید رو بگیم چون احتمالات دیگه هم میتونیم ما تصور بکنیم. ما تا حالا داشتیم میگفتیم مال تجارش مثلا برنجه، خودروه، فرشه، یه چیزی، یه جنسیست. گاهی مال تجاره خود مال زکویست که اینو چند روز پیش هم عرض کردم، مثلا 40 شاد یا 30 بقری داره که به اندازه این حسابم هست، اما اینا رو به عنوان سرمایه دارد با چیکار میکنه؟ تجارت میکنه. تجارت میکنه معناش چیه؟ معناش اینه که دارد این شات ها رو رد میکنه و به جاش یه چیز دیگه میخره دیگه. خب اگه شات رو رد کرد دیگه زکات واجب اینجا نیست. اما سید میگن گاهی میشه توی جنسی هم زکات واجب اومده هم زکات مستحب، حالا کدومش عمل بکنه؟ رفتن سراغ حکم. ما اول موضوع رو به درست تصور بکنیم. چطور میشه دیگه کسی هم زکات واجب بگردنش یا توی سرمایه با هم زکات مستحب؟ مثالی هم که زدن اربعین شاته، با اربعین شات داره تجارت میکنه و آخر سال هم زکات واجب گردنش هم زکات مستحب. دید یه معماست خود این که ما بخواییم موضوع رو تصور بکنیم، اول باید اینو حل کنیم. متاسفانه سید این کار رو نکردن و همینطور ابهام گذاشتند و رفتن سر حکمش که باید زکات واجب رو بده، زکات مستحب و لازم نیست بده. من اون چی که حالا تصور میکنم برای این که زیاد معطل نشی، شما هم برید فکر بکنید راجع به این مسئله، ممکنه موردهای دیگه به ذهنتون برسه. آنچه به ذهنم میرسه اینه که اگر بخواید این اربعین شات رو باش تجارت بکنه، مثلا دادست و فرش خریده یا پول خریده، پول گرفته میبره مچ، اگه اینه پس عبارت غلطه دیگه. ما دوره میگیم اصلا زکات واجبه گردنش نیست که، قبل از حول دارد این کار کرده، دو مسلم ما بوده گذاشته. اگه بخواد این کار نکنه و این اربعین نشاط ها یک سال نگه داره، پس تجارت باش نکرده. یعنی هر کاری بخواد بکنه اینه. اون که زکات واجب است اینه که مزی حول باید بشه و این اربعین نشاط باقی مونده باشه و بعد یک سال یه دونه شو باید زکات بده. اگه بخواد تجارت نکنه این حرف درسته، این فقط زکات واجب میاد گردنش. اگه بخواد تجارت بکنه معناش اینه که دیگه این شاتا نباید پیشش باقی بمونه، باید این رو رد کنه، باید برد و بیاد، برد یه چی دیگه جاش بیاد، آره یه چی دیگه هرچی میخواد بیاد. اگه رفت و اومد پس دیگه این شات ها یک سال پیشش نمونده، پس زکات واجب نده. چطوری ما تصور کنیم فرمایش سید رو؟ یکی دو جور من به ذهنم میرس. یه جورش اینه که تصور بکنیم شادها بیش از اربعینه، این عبارتشون رو کلمه اربعینش رو اصلاح کنیم، بگیم نه منظورشون از اربعین اربعین نیست و اربعمه اش بکنید تا درست در بیاد. یه کسی اربعمه اش شاد داره، داره دن باش تجارت میکنه، اما بخشی از اینا تو تجارت قرار میگیره رفت و شد میشه، یه بخش هم مونده سر سال که میرسه، اوناش که مونده و سال ازش گذاشته و زکات شده. اما این که به همون چلتایی که مونده زکات مستحب تعلق بگیره که ایشون دارن میگن قطعا نیست. آخرش ما نتونستیم یه مالو مثال بزنیم که هم زکات واجب داره هم زکات مستحب داره. بزنم مثال رو اینطوری که زدیم آخرش دور به یه ایراد دیگه برخورد کردیم، چیکارش بکنیم؟ یه مثال اینجا باید بزنیم که این زکات میدونید شرطش بقا جنس زکویست، اونم به مدت یک سال باید هم تو بمونید، وقت اینو میخوام بندازندش تو تجارت. عرض شود که یه جور دیگه، یه مثال دیگه اینه که شخص تجارت دارد میکنه اما یه مرتبه بازار کساد شد و یک سال اینا باقی مون، اما تاجرم هست، یک سال باقی مون چون وضعیه احساس کرد. اینم یه احتمال. وقت بعدی یک سال زکات واجب داره، زکات مستحب هم داره، چون سال قبل و دو سال قبلش داشته با این گوسفند تجارت میکرده. یه همچین جوری مثال بزنیم، یه مقدار از ذهن دوره ها، اما شما بشینید باز مثال رو ببینید، مثال نزدیکتر به ذهن میتونید پیدا بکنید یا نه. این اصل موضوع بحثه. و اما حکمش میفرمان که اگه زکات واجب مستحب تو یک جنس جمع شد، فقط زکات واجبشو میده، دیگه لازم نیست هم واجب بده هم زکات مستحب. دلیل نمیدانیم. استدلال کردن علامه در کتاب منتهی، حالا یه عبارتشون هم یه مقدار ابهام داره، ایشون میفهمن هر وقت جمع شد، عبارتشون رو بخونم که ایراد عبارتش هم میخواد ببینید ببینید چیست. هر شود که قالف تذکره لا تجتمع زکات و تجارت المالیه فی مال واحده اتفاقا. این عبارته. ایرادش چیه؟ ایرادش اینه که جمع نمیشه، دوتا چیز رو باید دنبالش بگن دیگه، بگن این با اون. فقط ایشون میگن جمع نمیشه زکات تجارت مالیه، اما نمیگن با تجارت با زکات واجبه. همین گفتن جمع نمیشه، عبارت ناقصه. و من فقط یه احتمال میدم لا تشتم رو هیتوش بیاریم و هیت بزنیم به عبارت قبلش، وقتی که درسته لا تشتم و زکات واجبه، و از زکات ها بخونیم که این مفعول باشه، زکات تجارت المالیه فی مال واحده اتفاقا. حالا دلیلشون چرا دوتا با هم جمع نمیشه؟ دلیلشون لقوله علیه السلام لا شیء فی الصدقه، این هم دلیلشونه. صدقه را هم زکات واجبه گرفتن و گفتن زکات واجبه دیگه، هیچی دیگه توش نیست. بعدم یه مثال میزنن، لو ملک نصابا من الصائمه، این در مقاله معلوف است که قبلا گفتیم صائمه باید باشه. لو ملک نصابا من الصائمه فحال الحول و صوم و نیت و تجاره موجودتون، نیت و تجارت هم موجوده. این مثالا پس اینطوری دارن میگن که سلاسین بقر داره، یک سال هم گذشته، زکات واجب افتاد گردنش، از طرفی هم یعنی نیت تجارت هم موجوده، اما کاری هم نکرد. قدمت زکات المال عندنا، زکات مال یعنی زکات واجبه، اون زکات واجبه مقدم میفته، لأنها واجبتون دون زکات تجاره لاستحبابها، ها اون دیگه استحباب داره. بعضی هم استدلال کردن به این که چیزی که زکاتش داده شد دیگه بار دوم زکاتش داده نمیشه، و مثل المخمس و لا یخمس که داریم، اینجا هم یه همچین حالتی داره. هر شود که ولی کن میشد ما یه مناقشه تو این عبارت ها بکنیم، و اون اینه که اگه تو روایت میگه زکات دوبار داده نمیشه، منظور از دوباره زکات به عنوان واجبه، یعنی یه بار شما زکات واجب رو دادی، بعد سال دوم آیا مجددا باید زکات بدی؟ نه دیگه، مال زکوی یه بار زکات واجب داده میشه. پس اون که تو روایت میگه اینه که دوبار به عنوان زکات واجب، حالا علامه و دیگران دارن ازش استفاده میکنن و میگن زکات واجب با زکات مستحب، روایت ناظر به این نیست. بنابراین این مناقشه رو ما داریم، دلیل نمیتونه مدعا رو ثابت بکنه، اما اتفاقی که ایشون گفتن جلو ما رو گرفته. گفتن بل اتفاق یعنی اجماعیه که زکات واجب میده، زکات مستحب دیگه استحباب نداره. ما مثالش رو دیگه زدیم، مثال ما قشنگ‌تر بود. مثال ما این بود که داره تجارت میکنه، بعد یک سال به خاطر وضعیت دست نگه داشت. اینو بگیم، بگیم این شخص عرفاً تاجر است، اما از طرفی هم این سلاسین بقر رو یک سال نگه داشته، قبلا نگه نمیداشت، قبلا مرتب بقر رو میداد، حالا یا بقره دیگه میگره شطور میگه هچ، داشت تجارت میکرد باشه، یا اینکه باش شوخ میزد، حالا میداد اجاره میداد افراد باش شوخ میزدن با شطور مثلا، قبلا رسم بوده که کرایه میدادن برای مسافرت، تجارت گاهی میکردن، اما لابلاش او یک سال هیچی مسافر بهش نمیخوره. وقت در این صورت بگیم که هم زکات واجب هم زکات مسافر، اما حالا حکم چیه؟ میگن فقط زکات واجب بدیم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.